شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی در خدمت آقای دکتر بهمن نیرومند هستیم. جناب آقای دکتر نیرومند، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که در گفتگوی با ما شرکت کردید. شنوندگان عزیز، آقای دکتر نیرومند دارای دکترای ادبیات و فلسفه از آلمان هستند و از فعالان سیاسی سابقه دار ایرانی هستند. آقای دکتر، ممکنه خواهش کنم که خودتون رو برای شنوندگان معرفی کنید، راجع به فعالیتاتون یه خود توضیح بدین برای شنوندگان که بهتر شما رو بشناسن.
از کنم که در واقع سیاست جالب نیست برای کسی که مورد خطاب مصاحبت خودش رو معرفی بکنه. من کوتاه بیان میکنم خدمتتون که من همونطور که توضیح دادید در آلمان تحصیلاتم رو در رشته ادبیات و فلسفه گذروندم و بعد از نقص دکترا به ایران رفتم و در اونجا در دانشگاه تدریس کردم دو سه سالی و متاسفانه با مشکلات سیاسی و مخالفت‌های دستگاه مواجه شدم. دورانی رو در سربازی گذروندم و بعد اجباراً ایران رو ترک کردم به خاطر مشکلات سیاسی که به وجود آمد و در اینجا به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی ملحق شدم که قبلاً بعد از رفتن به ایران من جزو مؤسسان این سازمان بودم. بعد از آمدن به آلمان دو دوره دبیر کنفدراسیون دانشجویان بودم، یک دوره دبیر بین‌المللی، یک دوره دبیر انتشارات و بعد در همین من بود که کتابی از من در آلمان منتشر شد تحت عنوان ایران یک نمونه جامعه عقب نگه داشته شده یا دیکتاتوری غرب. و این کتاب به خصوص به خاطر اینکه تصادفاً مواجه با سفر شاه به آلمان شد، زمینه فکری و سیاسی بود برای تحولی نه تنها در محافل ایرانی بلکه در محافل آلمانی همچنین. و میدونید که در اون زمان در سالهای 60 در همه جا جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های آزادی خواهانه وجود داشت و این کتاب به زبان‌های مختلفی ترجمه شد که از جمله در امریکا منتشر شد، در انگلستان منتشر شد و کشورهای دیگه، حتی در ژاپن و هندوستان. و به هر حال تاثیرگذار بود این کتاب. فعالیت‌های ما ادامه داشت تا زمان انقلاب که قبل از صوت شاه من همراه بسیاری از دوستان به ایران رفتند. در اونجا با کمک بعضی از دوستان جبهه دموکراتیک ملی ایران رو تشکیل دادیم و این جبهه در واقع آلترناتیوی بود در مقابل حکومت اسلامی که تشکیل شده بود و ما در واقع اولین سازمان بزرگی بودیم که در مخالفت با شیوه رهبران جدید جامعه و حکومت جدید به مخالفت پرداختیم و در نتیجه اولین سازمانی هم بدیم که در واقع ممنوع شدیم و رهبران این سازمان و اعضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفتن. در نتیجه من دورانی رو هم در مخفیانه در ایران زندگی میکردم تا اینکه پس از 3.5 سال اقامت در ایران مجدداً اجباراً ایران رو ترک کردم.
بله جوانی رو من همونطور که شما و شنوندگان عزیز مطلعید، آقای اکبر گنجی همکنون در زندانن و بیش از 40 روز است که خانوادهشون نتونسته ملاقاتشون کنه. البته همه رو مطلعید، شنوندگان عزیزم ما هم مطلعن که ایشون در این تمام مدت اعتصاب قضا و این مشکلاتی که داشته و یکی از دلایل بازداشت و زندانی بودن این آقای گنجی در ظرف 5 سال اندی چند 5 سال خورده ای همین شرکت در کنفرانسی بود به نام کنفرانس برلین که خیلی هم سرصدا کرد و بسیاری پس از این که در اون کنفرانس شرکت کردن میشه گفت به طور اکثریت مطلقی از شرکت کنندگان دستگیر شد. در همین مناسبت میخواستم از شما خواهش کنم که چون من میدونم شما یکی از بنیانگذاران این کنفرانس بودید، محبت کنید بفرمایید چرا این کنفرانس به وجود اومد و چگونه و چه دلایلی باعث شد که این کنفرانس برگزار بشه.
بله عرض کنم که پس از اون ناآرامی‌هایی که در تهران به وجود آمد در رابطه با حمله به یک خوابگاه دانشجویی و نارمی های دانشجویی که به وجود آمد، ادهی در این فکر افتادن که در واقع یک سری اکسیون هایی در دفاع از این حرکت دانشجویی و اعتراض به این سرکوبی که در اون زمان انجام گرفت برگزار بشه.
یک چون نیرو من منظورتون استدا وقایه 18 تیر
بعد از وقای 18 تیر و از جمله محافل آلمانی بنیاد هایندریش بول بود که میخواست یک سری جلساتی برگزار بکنه برای اعتراض به جریاناتی که در 18 تیر اتفاق افتاده بود. اونها به من مراجعه کردن و که چگونه این جلسات برگزار بشه و چه ایده هایی ممکنه وجود داشته باشه و من یک پیشنهادی ارائه دادم و اون ناشی از این فکر بود که در ایران به هر حال یه عده به عنوان اصلاح طلب وارد عرصه مبارزات سیاسی شدن و حکومت رو هم در دست گرفتن و منتها اینها یک اشتباه بزرگ رو دارن دوچار میشن و اون این است که از مردم فقط به عنوان رای دهنده استفاده میکنند و اون مرزی رو که بین خودی ها و غیر خودی ها از آغاز انقلاب تا کنون به وجود آمده اون رو از بین نمیبرند و اگر اینها این مرز رو از بین نبرند موفق نخواهند شد در پیش بود اهدافی که دارند. در نتیجه و باور من در اون زمان شرایط بسیار مناسبی بود برای اینکه این مرز شکسته بشه، از بین بره و بر این اساس من پیشنهاد کردم که یک عده از اصلاح طلبا، نمایندگان فکری اصلاح طلبا و متقابلا یک عده از اونهایی که به نام غیر خودی مطرح هستن دعوت بشن و در اینجا با هم بحثی داشته باشن.
بله.
و همینطور هم شد. یعنی در واقع البته من باور نمی کردم که تمام اونهایی که ازشون دعوت شده واقعا شرکت بکنن، ولی موافقت کردم و اعلان آمادگی کردم برای شرکت در این جلسه و همچنین چه خودی ها چه غیر خودی ها، خودی های اصلاح طلب و غیر خودی های در واقع نویسنده و متفکر و مبارز برای حقوق بشر و غیره. و هدف دومی که از برگزاری این جلسه من شخصا دنبال میکردم و برای توضیح اون برای هنگشبان هم روشن کردم این بود که متاسفانه از خارج از کشور اطلاعات موجود در رابطه با اصلاح طلبان و تحولاتی که اصولا در ایران انجام در شرف انجام هست آگاهی بسیار بسیار کمی وجود داره و در نتیجه اگر چه این دعوتی بشه اگر اینها شرکت بکنن با من یک از نظر آگاهی برای سیاسیون خارج از کشور و افرادی که در خارج از کشور هستند تأثیر زیادی میتونه داشته باشه و میتونه یک همکاری و یک نزدیکی بین خارج و داخل ایجاد بشه. بنابراین اهداف این نشست همین دوتا بود و همونطور که میدونی این جلسه در آوریل سال 2000 تشکیل شد و متاسفانه مواجه شد با اعتراض یک اقلیتی و اونها تمام دستشون این بود که مانع بشن از اینکه این دیالوگ انجام بشه، در این حالی که اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان که نزدیک 2000 نفر بودند و از تمام کشورهای مختلف برلن آمده بودند مایل به ادامه بحث بودند و مایل بودند که این بحث انجام بشه و خیلی استقبال کرده بودند از این بحث. ولی خب این اقلیت که به نظر من رژیم هم در این جریان مستقیما دست داشت که بعدا ما متوجه شدیم که آدم هایی هم بودن جز اون تظاهر کنندگان که مستقیما از ایران فرستاده شده بودن، اینها موفق شدن که حداقل یکی دو روز شدیداً اخلال به وجود بیارن در این جلسات و بعد ما متوجه شدیم که رژیم میخواد در جناح راست از این جریان به عنوان بهانه استفاده بکنه، بهره برداری بکنه و این رو بهانه قرار بده برای اینکه آدم های مثل گنجی و دیگران رو، مثل آدم های مثل اشکوری و آدم هایی که مثل صحابی و دیگران که آدم هایی هستن که به هر حال تفکرشون با جریانات راست در ایران کاملا فرق میکنه برای سرکوب بکنه و مانع از ادامه فعالیت های اینها بشه. در واقع این رو به عنوان سرآغاز سرکوب از طرف جناح راست میشه تشخیص داد و عملا کنفرانس برلین بهانه ای شد برای بستن بسیاری از روزنامه ها، بهانه ای شد برای محدود کردن اونچه که در سال اول و دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی به وجود اومده بود.
آقای دکتر، همونطور که مطلع هستین ضمن اینکه برخی از نیروهای آزادی خواه هم با مثلا این کنفرانس از به دلایل گوناگون از دیدگاه‌های مختلف یه سری مسائل و سوال‌هایی هم داشتن اون موقع، ولی پیشتر از اون که بپردازیم به اینکه آیا به اون هدف‌هایی که داشتین رسیدین یا نه، این کنفرانس یک ویژگی خاص داشت، این بود که تمام نیروهای ضد آزادی، نه تنها رژیم بلکه نیروهای زورپرست خارج از رژیم به طور مشخص در اونجا حضور داشتن و سعی در عدم برگزاری این جلسه داشتن، این کنفرانس داشتن. یعنی هم از نیروهای چپ خیلی تند استالینیستی بودن، هم مجاهدین بودن، هم سلطنت طلب های پهلوی طلب بودن. رژیم هم که حالا بعدا بهش بیشتر میکنیسی. من میخوام خواهش کنم اگه ممکنه از زاویه این ویژگی که این کنفرانس چی بود که همه این نیروها رو اینجوری به ولوله انداخت و به یک اتحاد عملی در واقع رسوند؟
بله، در واقع همون علتی که عرض کردم. ببینید، این نیروهایی که شما ازشون اسم بردید به هیچ وجه مایل نیستم که در ایران در واقع جریان از طریق رفورم تحول پیدا بکنه. اینها طرفدار این هستن که امریکا حمله بکنه، طرفدار این هستن که انقلاب بشه، انقلاب حالا چه تصوراتی از انقلاب دارن، انقلاب سوسیالیستی، انقلاب پرولتری یا انقلاب فاشیستی یا هر جوری که به هر حال تصور اونا هست. ولی این که جامعه باید از طریق تحول، از طریق رفورم پیش بره، متحول بشه، این رو نقش میکنن. بنابراین هر گونه نزدیکی نیروهای اصلاح طلب، نیروهای آزادی خواه، نیروهای دموکرات با همدیگر مانع، به باور اونها مانع اهداف اونها خواهد شد. در واقع این و درست به همین علت اینها اگر فقط دلایل سیاسی شو بگیریم و نه دلایل امنیتی شو که این نوع دلایل هم وجود داشتن، در واقع مهمترین مسئله برای اینا مانع شدن از دقیقا از این بود که همین مرز بین خودی و غیر خودی در ایران از بین بره. و این درست هدف کنفرانس بود. خیلی خیلی در واقع جالب بود که آقای گنجی حرفهای بسیار دموکراتیک تر میزد از این به قول شما استالینیست هایی که معترض بودن به این کنفرانس. و عجیب این هست که امروز اینها مدافع گنجی شدن و این واقعا من تعجب میکنم. ببینیم که کوچکترین انتقادی از خودشون بکنن، حالا امروز از برای گنجی و قبل از اون هم برای دیگرانی که در زندان بودن سینه چاک میدادن. که خود اینها گنجی بهشون گفت که اگر شما دموکرات هستید باید لااقل این قدر حق برای دیگران قائل بشید که نظرشون رو بدن. و اونها به گنجی میگفتن تو جانی هستی، تو آدم کشتی، تو سرکوبگر هستی و غیره، و حالا ازش دفاع میکنیم.
جان نیرمد، ما این و نوار این گفتگوها رو بارها و بارها دیدیم و با در خدمت آقای عبداللهی و همینطور در خدمت بسیاری از دوستان و پخشم کردیم برای حتی از طریقه بسیاری برگرد. چیزی که خیلی مهمه اینجا به نظر میرسید این بود که غرض و مرض مخالفین این نبود که مخالفت کنن با گفته ها یا نظرات، بیشتر هدف و تلاششون این بود این کنفرانس یا این جلسه برگزار نشه.
بله، دقیقا همینطور بود. یعنی ما اونجا حتی به اینها پیشنهاد کردیم که به شما وقت میدیم بیان دلایل مخالفتتون رو ابراز بکنیم، بیان اصلا وارد بحث بشیم، بگیم اینها چرا سرکوبگر هستن، چرا شما اصلا مخالفت داریم با این جلسه و غیره. ولی اونها حاضر نشدن. ما حتی گفتیم به اندازه میهمانانی که از ایران آمدن به شما وقت میدیم، فرصت میدیم، ولی اونها اصولا حرفی میگفتن نداشتن.
و وقت هم استفاده
همونطور که شما میفرمایید، اونها تمام هدفشون تخریب بود. خواستن به هر قیمت شده مانع از برگزاری این کنفرانس بشن. مانع از برگزاری این کنفرانس شدن یعنی مانع از نزدیک شدن خودی ها و غیر خودی ها، مانع از این که افرادی، مانع شدن از این که افرادی مثل گنجی افرادی مثل صحابی، افرادی مثل اشکیوری و حتی افرادی مثل خانم کار و غیره بتونن نظریات خودشون رو آزادانه بیان بکنن و با بیان نظریات نزدیکی بین اینها به وجود بیاد.
البته تا اونجایی که من یادمه اونا از وقت خودشون استفاده کردن، صحبت کردن، ولی بیشتر شعار بود بر علیه این کنفرانس یا این جلسه که به طوری وانمود میشد که برگزار نشه. حتی برخی از دوستان خودشون تا اون حد با این رفتار اینا موافق نبودن. من در اون نوارها که میدیدم این بود که با روش ها و رفتار اینا هم مخالف بودن، برخی هاشون بریده بودن. منتها من حالا یه سوال دیگه اینه که چگونه است که یعنی چه البته یه عامل هستش که خب خیلی میتونه طبیعی و روشن باشه که یه عده‌ای یک نظر مشترک دارن و یک دیدگاه مشترکی دارن در برخورد مثلا خصمانه یا غیر اصولی، اما چجوری بود که این هماهنگی بین اینا ایجاد شد؟ خود جای سوال اینجاست که این چگونه بود که این همه این نیروهای حالت هماهنگی در این حالی که به ظاهرن با هم مخالفن با هم پیدا کردن. من حتی شنیدم که یکی از کسانی که با سفارت رفت و آمدی داشته در یکی از این اردوگاه‌های پناهندگانی که از ایران اومده بودن میره اونجا و به اونا میگه اگه میخواین پناهندگی تو مورد قبول شه میرید اینجا و شلوغ میکنید و عکس میگیرید و ازش استفاده میکنید. درست؟ من مسئله مهم اینه که چجوری این همگونی یاد شده بود؟ آیا با
همه؟ البته همونطور که گفتید سیاهی دستگر بودن و به دلایل شخصی و منافع شخصیشون در اینجا شرکت کرده بودن. یه ده حتی عکس برمی داشتن که دارن تظاهرات میکنن اونا که بتونن مسئله پناهندگیشون رو حل بکنن. یه ده ای رو به هتل برده بودن، گردونده بودن و غیره، ولی اینها در واقع سیاهی دستگر بودن. اون عوامل اصلیشون آدم های سیاسی بودن و این که چگونه ممکنه که بین راست ها و حتی راست های فاشیست و استالینیست ها در واقع اتحاد برقرار بشه، این در تاریخ بسیار زیاده و امروز هم حتی ما میبینیم. امروز هم من تعجب میکنم از این که اونهایی که خیلی ادعای چپ بودن می کردن امروز با سلطنت طلبها همکاری دارن و در کنار هم می خوان در ایران رفراندوم بکنن و در واقع پشتکاری برای آینده دارن. من اصلا در این هم قابل تصور نیست چگونه ممکنی که یه آدمی که تصورات چپ داره و با توجه به تاریخی که ما پشت سر گذاشتیم امروز حاضر بوده با آدم هایی که در واقع سالها و سالها در جامعه ما به عنوان کوبگر حکومت می کردن، با آدم هایی که خادمین رژیم شاه بودن با اونها بره همکاری داشته باشه، ادعا بکنه که با اونها میخواد در ایران دموکراسی و آزادی و رفاه مردم رو به وجود بیاره. ولی این متأسفانه هست، اون زمان بود، در کنفرانس بود و امروز هم ما شاهد این نوع اعتراف ها هستیم.
آیا دکتر من از این دوستان مخالف رژیم ولی که همجنس هم باش بگذاریم چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد در این کنفرانس به تحلیل شما که رژیم جمهوری اسلامی تونست باز به فرمایش شما اون مثلا سیاست سرکوبش رو به طور جدی شروع بکنه و دوستان رو به زندان بندازه و چی شد که تونستن چه استفاده بکنه؟ چرا؟
از یادی من اینه که اصولاً جریان های راست بعد از در زمان انتخاب دوره اول ریاست جمهوری خاتمی غافلگیر شده بودند و هیچ انتظار نداشتن که میلیون ها مردم به خاطر مخالفت با سیاست رژیم برن و با آقای خاتمی رأی بدن. وقتی این انجام شد، اونها در انتظار بهانه‌ای بودند برای اینکه بتونن حملاتشون علیه جریانات اصلاح طلب و مردمی که از این اصلاح طلب ها پشتیبانی میکردن آواز بکنن و شاید کنفرانس بدن در واقع یک بهانه خیلی جالبی برای اونها بود، چون در واقع حرفایی که هر کدوم از شرکت کنندگان در کنفرانس بدن زدن سالها در ایران یا لااقل در آن سالهای آخر در ایران بیان کرده بودن، یعنی چیز تازه‌ای نه. آقای گنجی گفت، آقای یکی حرفاش خیلی در ایران رادیکال تر بود از اون حرفایی که در کنفرانس دبلن زد. و اصولا گنجی شخصا که اصلا مریض شده بود و فقط یک روز اول در کنفرانس شرکت کرد و بعد اصلا شرکت نداشت در کنفرانس، و در اون صحبتی هم که کرد همونطوری گفتم بسیار نرمتر و کمتر به مراتب کمتر رادیکال صحبت کرد تا نوشته هایی که در ایران منتشر کرده بود قبلش. بنابراین محتوای کنفرانس اصلا مسئله رژیم نبود. مسئله رژیم یکی این بود که مانع از دیالوگ بین خودی ها و غیر خودی ها بشه، و دوم همونطوری گفتم بهانه این پیدا میکنه برای آغاز یک دوران سرکوب که ما شاهدش بودیم.
این منظورتون از خودی ها و غیر خودی ها خود دوستانی هستن که در ایران هستن منظورتون؟
بله در ایران، منظورم در ایرانه. این ما تعداد بسیاری از روشنفکران، بسیاری از محققین، بسیاری از فعالین سیاسی، بسیاری از انسانهای شریفی داریم که در گروه های مختلف مشغول فعالیت هستند، ولی هیچگاه به اینها اجازه نشده که در مسائل حکومتی دخالت بکنند. این مرز، این دیوار زخیم خودی و غیر خودی هم دوباره وجود داشته و امروز هم وجود داره. یعنی در واقع بخش عظیمی از جامعه، بخش عظیمی از جامعه در واقع دخالت داده نمیده در مسائل تعیین سرنوشت جامعه، و این طیف اسلامی که تشکیل شده از اصلاح طلبان و نیروهای راست و میانه و غیره، این هیچگاه اجازه دخالت به دیگرانی که خارج از این طیف قرار دادن نداده. و به نظر من همونطور که قبلا هم اشاره کردم، یک اشتباه بزرگ اصلاح طلبان و یکی از دلایل مهم عدم موفقیتشون در این بود که این مرز رو نشکستن و این دیوار رو از این نبردن و راه رو برای اقشار مختلف مردم که استقبال کردن از آقای خاتمی، این راه رو باز نکردن. و این همینطور مسدود موند و تا امروز هم هنوز مسدود باقی مونده.
جناب نیرومند، من یه سوال برام مطرحه به قول شما که آقای گنجی یا بسیاری از این دوستان در خود ایران خیلی رادیکال تر می نوشتند و در اون کنفرانس خیلی ملایم تر برخورد کردند، و این چگونه بود که یک مرتبه چنین برخوردی با اونا شد؟ و بعد باز برمیگردم که چرا این کنفرانس برلین؟ برای اینکه آیا شما فکر نمی کنید که نگرانی خود حاکمیتی که خیلی شگفت زده شده بود و جا خورده بود از حرکت مردم، آیا این نبود که جناحی از حاکمیت که نسبتاً دموکرات تره و تبدیل به غیر خودی ها شده و تا اندازه ای هم قابل قبول مردم اروپا نزدیک بشه، براشون این مسئله مهم نبود که این روی
بله چرا هم خیلی مهم بود. ببینید قبل از اینکه این کنفرانس تشکیل بشه، برخی از اصلاح طلبان شعار ایران برای همه ایرانی ها را مطرح کردن
بله.
و طبیعی بود که آمدن اونها به خارج در واقع کانالی هم برای خارج ایجاد میکرد، کانالی هم برای ارتباط خارج با داخل ایجاد میکرد و از این هم طبیعتاً نیروهای راست در ایران هراس داشتن و این هم طبیعتاً یکی از دلایل آغاز سرکوب بود.
ولی آیده کنیم منظور آقای یوسف زاده بود که برخی برای نظر هستن که یکی از دلایل یا میشه گفت که دستاوردهای احتمالی یا مورد نظر کنفرانس به اصطلاح تقویت رابطه بخش اصلاح طلب حکومت با قدرت‌های اروپایی بود و پس از این نظر جناح حاکم در ایران، جناح اختلالگرا خواست با این عکس العمل شدیدی که نشون داد مانع از اون نزدیکی بیشتر اون بخشی از حاکمیت با قدرت‌های اروپایی بشه. درسته این تحقیق؟
در هر حال این هم یک جنبه از جریان بود. طبیعتاً همونطور که میدونید اتحادیه اروپا و به ویژه کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلستان اینها خب بیشتر متمایل به تقویت اصلاح طلبان بودن و این کنفرانس هم خودش میتونست در واقع گامی باشه در همکاری های بیشتر، معرفی بیشتر اصلاح طلبان به محافل سیاسی و روشنفکری اروپا و این را هم طبیعتا راستا میخواستن مانع بشن. این هم یک جنبه این کنفرانس بود. البته
جام نیرومند، در تایید فرمایشاتتون میشه این موضوع رو، موضوع این کنفرانس رو اینطور مطرح کرد که در صورت موفقیت برگزاری کامل این کنفرانس باعث می شد که نزدیکی بیشتری بین این جناح که اصلاح طلب نامیده می شه و به قولی دموکرات تر از جناح حاکم هستند باعث گسترش بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی و حمایت اروپا بشه و در نهایت به طور عمده باعث تضعیف منافع آمریکا در منطقه میشد.
بله، ولی من فکر میکنم که اهمیت این کنفرانس یعنی تا این به این درجات نمیرسید. یعنی میدونید که شما دولت‌های مختلف اروپا با ایران روابط خودشون داشتند و به خصوص در جریانات اقتصادی روابط خیلی تنگاتنگی برقرار کردن آلمان ها و فرانسوی ها به خصوص ایتالیایی ها و حتی انگلیس ها و این کنفرانس در واقع من نمیتونم بگم که نقشی در این روابط بازی میکرد، اینکه به هر حال این روابط موجود بود و به هر حال تقویت میشد برای اینکه کشورهای اروپایی منافع خاص خودشون رو دارن و دنبال میکنن و طبیعتاً امریکا هم از این تقویت این روابط و گسترش این روابط راضی نیست و نبود و ما میبینیم که همین الان در این کشمکشایی که روی جریان برنامه اتمی ایران انجام میشه تمام کوشش امریکایی هست که از نزدیکی بیشتر اروپا با ایران حالا با هر جناحش باشه مانع بشه و این هم دلایل اقتصادی داره و اینکه الان بازار ایران تحت الان اروپایی خیلی زیاد نفوذ کردن در بازار ایران و امریکا سرش بیکنه مونده تو اینجا. و تمام این ولی به نظر من اگر این پربها دادن به اهمیت این کنفرانس، اگر ما بخوایم تا این حد پیش بریم که بگیم که خب اصلا این کنفرانس میتونست نزدیکی بیشتری بین دولت‌های اروپا و ایران برقرار بکنه، این بیشتر به نظر من در سطح روشنفکری، فرهنگی، سیاسی هم البته، ولی نه در سطح حکومت ها بلکه مثلا نمایندگان مجلس و غیره، برای روشنگری بیشتر اهمیتش رو باید دید.
بله، ولی میتونه زمینه سازی اگر برگزار میشد و خب دنبال
پیش
میشد میتونه زمینه سازی برای آینده
باشه.
بله، من منظورم بیشتر اون قصه بود، نه اینکه همین به خاطر این تشکیل شد. مطمئنن همونطور که فرمودید و همون جهت اون مسائل سیاسی تشکیل شد یا اجتماعی که بین ایرانی ها هست، ولی قطعا اگر میتونست به درستی دنبال بشه شاید چنین نتایجی هم میتونست در پی داشته باشه.
بله درست.
دکتر نیرمند، شما فرمودین که وقتی بنیاد هاینریش بول با شما تماس گرفت، شما دو هدف عمده برای این کنفرانس برای خود و به نظر شما مهم بود و دنبال میکردین. دومیش، اولی که اون مسئله خودی و غیر خودی رو برای اصلاح طلب از بین بودن بود، دومی فهمیدین اگر درست متوجه شده باشم، افزایش اطلاعات نیروهای سیاسی خارج از کشور از جریان های اصلاح طلب در ایران یا مسائلی که مطرح میکنن و آشنایی بیشتر و به هر حال ارتباط بیشتر نیروهای دموکرات در آزادی خواه در ایران و در خارج از کشور. و حتما بازم مستحضر هستیم که همون موقع یک تعداد از بخشی از نیروهای آزادی خواه و دموکرات غیر از این گروه های مخالفی که بیشتر راجعش صحبت کردیم که با اصلاحات و با اصلاح طلبی و اصلاح طلبان به اون صورت مسئله داشتن، یکی از انتقاداتی که به برگزاری این کنفرانس داشتن این بود که چرا از نیروهای آزادی خواه خارج از کشوری که مخالف اصلاحات هستن برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده که یک دیالوگ جدیتری باشه. من می‌خواستم خواهش کنم که بفهمین که در این زمینه چه اقداماتی شده بود، و دو اینکه به هر حال اصلا هیچ ارتباطی بین نیروهای با این کنفرانس و اونجوری که برگزار شد و ممانعت‌ها و که به وجود اومده بود، آیا اساسا ارتباطی بین نیروهای اصلاح طلب درون ایران و نیروهای طرفدار آزادی و استقلال و دموکرات در خارج از کشور ایجاد شده بود یا نه، و اگر شده بود آیا اون یکی از عوامل ترس و عکس العمل شدید رژیم جمهوری اسلامی بود یا نه؟
عرض کنم که در مورد سوال اولتون، این که چرا مستقیما از نیروهای دموکرات و آزادی خواه خارج از کشور نماینده‌ای در این بحث شرکت نداشت، دو تا دلیل داشت. یک دلیلش این بود که انتخاب افرادی که، چون به هر حال تعداد اونها نمیتونست زیاد باشه، تعداد کمی میتونست باشه.
بله.
و شما آگاه هستین که خب تعداد گروه هایی که در خارج از کشور هستن بسیار زیاده و تقریبا غیر ممکن بود که شما افرادی رو پیدا بکنین که بتونن به نمایندگی از طرف همه اینها در این بحث شرکت بکنن. این دو دلیلش بود. دو دومش این بود که به نظر برگزار کنندگان این کنفرانس و همینطور به نظر شخصی من، هنوز زود بود که ما همه چیز رو بخواییم در همون کنفرانس اول حل بکنیم. یعنی از یه طرف این دیالوگ، این گفتگویی که بین خودی ها و غیر خودی ها در خود ایران باید انجام بشه که ما نخواستیم هدف اصلیمون این بود که در واقع آغازی باشه برای این گفتگو، هم این رو انجام بدیم هم بین داخل و خارج بتونیم این گفتگان رو آغاز بکنیم. ما ترجیح دادیم که در ابتدا این کنفرانس به این صورت انجام بشه و دیالوگ بین خودی ها و غیر خودی های داخل ایران انجام بگیره و بعد در یک کنفرانس بعدی اون وقت با شرکت نیروهای خارج از کشور باشه. سوال دومتون این که آیا این به هر حال این دیالوگ بین خارج و داخل انجام شد، من فکر میکنم که یکی از تأثیرات بسیار مثبت کنفرانس برلین این بود علی‌رغم همه سرکوب ها و علی‌رغم همه مشکلاتی که به وجود آمد، در واقع اون سد بین خارج و داخل با کنفرانس برلین شکسته شد و ما میبینیم که به خصوص بعد از تشکیل کنفرانس برلین چقدر روابط خارج با داخل نزدیکتر شد و به خصوص آشنایی که مستقیما وجود اومد بین شخصیت های سیاسی خارج از کشور و این مدعوین کنفرانس برلین و گفتگوهایی که اینها در کنار کنفرانس با هم داشتن و یا بعد از کنفرانس با هم داشتن، این خودش یک در واقع آغاز دوره جدیدی از روابط اپوزیسیون خارج از کشور با نیروهای داخل کشور بود و این به نظر من اگر بشه جمع‌بندی از کنفرانس برلین کرد، این یکی از مثبت‌ترین دستاوردهای این کنفرانس بود.
بله، و باید عرض کنم حضورتون که ما از طریق همون عرض کردن نوارها و همینطور از طریق خبرهایی که دوستان به ما میدادن شاهد زحمات بسیار زیاد شما بودیم در این راه و همینطور سختی‌هایی که کشیدید و خیلی زحمت کشیدید و من به نظرم کارتون بسیار پرارزش بود، به همین دلیل که ببینین واکنش ها بسیار خیلی سخت و بسیار خصمانه و متاسفانه غم‌انگیزه.
بله، متاسفانه و اینجا باید بگم که واقعا این که عده زیادی، یعنی خصوص اون بخش مترقی ترین بخشی که در این کنفرانس شرکت داشت، مجبور شد سالها رو در زندان بگذرونه و اکبر گنجی هنوز در زندان هست، ما الان هفته هاست که از سرنوشت او هیچ اطلاعی نداریم، این واقعا غم‌انگیزترین مسئله ایست که من در زندگی سیاسی باش مواجه شدم و ولی خب این به هر حال همین کنفرانس برلین و پیامدهاش در واقع نشانه ایست و سمبولی است برای رژیم سرکوبی که سرکوبگری که برای ایران حکومت میکنه و من آرزو میکنم که روزی ما موفق بشیم که آزادی و دموکراسی رو در ایران ببینیم و مردم ما بتونن مثل مردم بسیاری از کشورها در رفاه و آزادی و شرکتی در سرنوشت خودشون سهیم باشن و شرکت بکنن.
با امید اون روز آقای دکتر نیرومند خیلی سپاسگزارم که دعوت ما را قبول کردین و توضیحاتی که دادین و اجازه میخوام که بتونیم در فرصتهای دیگه هم بازم مزاحمتون بشیم و در رابطه با مسائل دیگه نظرات و تجربیاتون استفاده کنیم.
و همینطور من
خود همان امید و با سلام و درود و به شنوندگان شما و با تشکر از زحمات شبانه روزی شما در کاری که میکنید و امیدوارم موفق باشید.
خب منم خیلی سپاسگزارم جناب نیرو من فقط باز من فکر میکنم در مورد این کنفرانس باز هم نگفته های موجوده که ایشالله در فرصت دیگه که خواهیم داشت در جلسه بعد شاید باز موضوعاتی دیگه درباره همین کنفرانس و مسائل دیگه بپردازیم. خیلی سپاسگزارم از قبول دعوت ما و به امید گفتگوی دیگر.
خدا
شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر بهمن نیرومند درباره علل و چگونگی شکل‌گیری کنفرانس برلین توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.